بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله من الأرضين روحي وراب العالمين بتراب مقدمه الفداء، ولادت با سعادت امام زین العابدین علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و البته ولادت امام حسین رو پشت سر گذاشتیم، ولادت هر ثابت فضل عباس رو انشاءالله مبارک باشه، و پیشا پیش ولادت حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف. آخرین بحثی که خدمت شما شروع کردیم اوراق استثناء، توضیح دادیم که در بحث از فقه بانک مرکزی جزء ابزارهای سیاستهای پولی یکی از بحثهایی که داشتیم فقه استثناء بود. خدا رحمت کند شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون در کتاب مبسوط خودش اشاره به باطل بودن قرارداد استثناء میکنه و نظر مبارکش هم به اینه که اگر کسی به دیگری امر کند که چیزی را بسازد و او بسازد، عامل مکلف نیست نهایتا اون چیزی را که امر کرده بود بسازد خریداری کند، و چون چنین تکلیفی بر عهده او نیست باطل است. بعضی از فقها بیان مرحوم شیخ طوسی رو به این معنا تفسیر کردن که مراد ایشون اینه که اگر چنین باشد عقد لازم نیست، بلکه عقد جایز خواهد بود که میتواند وفا شود و میتواند وفا نشود. ولی در تاریخ عصر رسول و گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اهل سنت نقل کردن، گفتن که منبر رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس عقد استثناء ساخته شده، چون مسئله سفارش ساخت است و تفاوت دارد استثناء با عقد اجاره، تفاوت دارد با عقد بیع و تفاوت دارد با سایر عقود، و عقد سلف تفاوت دارد. در عقد سلف مثلا باید تمام وجه ما به ازاء معامله در مجلس عقد تحویل فروشنده بشود، ولی در عقد استثناء چنین قیدی وجود نداره. بلکه غالبا اگر پرداخت کنن بخشی از وجه استثناء به عنوان پیش پرداخت به سازنده داده میشه که سفارش ساخت به او صورت میگیره. بعضی ها عقد استثناء رو به عقد اجاره تحمیل کردن و البته با عقد اجاره تفاوت دارد. در عقد اجاره عامل اجاره اجیر اون چیزی رو که سفارش داده شده می سازد با در معامل اجرت، ولی مواد اولیه متعلق به کسیست که به او عمل کرده، به عبارت مستأجر مواد اولیه مال اونه. اگر میز و صندلی می سازن، قطعات چوب رو باید مستأجر تأمین کند. بله،
در خیاطی،
در خیاطی پارچه رو باید، بله پارچه رو کسی که مستأجره باید تحویل بده، و کار خیاط برش دادن و دوختن، و این از این جهت هم با اجاره متفاوته و با بیع هم متفاوته، بیع نقد هم متفاوته، چرا که در بیع نقد هم کالای آماده یا مثلا کلیه به ذمه مورد مبادله قرار میگیره. اینطور نیست که کسی که سفارش میده بلافاصله کالا رو دریافت، بلکه میباید یک دوران انتظاری رو داشته باشه تا اینکه اون چرا که سفارش ساخت داده شده ساخته بشود و به اون تحویل بشود. به هر حال نظر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله اینه که فرمودن استثناء از مصادیق بیع و شراء است، اما متفاوت با بیع نسیه و بیع سلف است. شرایط بیع سلف و بیع نسیه رو نداره. اما این شرایط شرایط حکم است نه مقبم موضوع، و از این جهت ایشون قائل به نوع بیع دیگری از مصادیق بیع هستن در کنار بیع نقد و نسیه و سلف، می‌فرمان یکم بیع استثناء با این خصوصیات. در استثناء که به نظر بنده عقد مستقلی است و قبلا همین رو توضیح داده ایم و عرض کرده ایم که استثناء مشمول قواعد عام میشه، خوفو به لغوت تجارت هم انتراب و عقد جداگانه است و تفاوت داره با سایر امراء قراردادها. سفارش دهنده میتونه به این شکل انشاء کنه که بخشی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت به پیمانکار داده بشه تا بتونه امکانات لازم رو برای تولیدی که میخواد انجام بده تهیه کنه، مصالح ساختمانی رو مثلا خریداری کنه، سفارش ساخت یک ساختمان داده شده باشه و مهندسانی رو به کار بگیره، کارگرانی رو به کار بگیره، پول اونها رو ماهانه بده، روزانه بده در مقابل خدماتشون، و بخش دیگری از مبلغ رو متناسب با پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار بده و بخش نهایی مبلغ رو هم پس از اتمام کار و اطمینان از صحت کار و کیفیت کار و حسابرسی پرداخت کنه. اما این اصل عقد استثناء بود. استفاده از قرارداد استثناء در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صورت میگیره و تفاوت‌هایی داره. هر شرکت خصوصی یا هر شرکت دولتی میتونه برای تأمین مالی ساخت طرح‌های عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای یا ساخت یک صنعت و مانند اونها با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنه و عقد استثناء ازش از عقد استثناء استفاده کنه. شرکت دولتی یا غیر دولتی با تشکیل یک مؤسسه مالی که واسط هست از طریق قرارداد استثناء اجرای طرح معینی رو پیگیری میکنه. مؤسسه مالی مورد نظر انجام طرح رو در مقابل مبلغ معینی، مثلا فرض میکنیم اون طرح ارزش مالیش 100 میلیارد تومان هزینه برمی‌داره، تعهد می‌کنه. شرکت سفارش دهنده هم متعهد میشه که این مبلغ رو به صورت اوراق استثناء با سررسیدهای معین به پیمانکار بپردازه. مؤسسه مالی بر اساس قرارداد استثناء دوم ساخت طرح رو به پیمانکار خاصی واگذار می‌کنه. البته در اون بخش قبل باید این مبلغ 100 میلیارد تومان به صورت تدریج در اختیار مؤسسه واسط قرار بگیره و اون مؤسسه واسط اقدام به استثناء دوم میکنه با پیمانکار.
دو تا
عقد استثناء میشه. بله، استثناء اول کارهای مقدماتی رو انجام میده و استثناء دوم کار عملیاتی رو انجام میده. پس از اینکه طرح آغاز شد، شرکت سفارش دهنده متناسب با پیشرفت طرح، بله، این 100 میلیارد تومان رو به صورت اوراق استثناء در اختیار مؤسسه مالی میگذاره که در سررسیدهای معین قابل وصول است. مؤسسه مالی این اوراق را از طریق شرکت تأمین سرمایه در بازار سرمایه به کسر عرضه میکنه، چون یک ارزش حال داره، یک ارزش آتی. فرض کنیم این قرارداد استثناء 6 ماه 1 سال اجرایش زمان میبره، یک ارزش حال داره، یک ارزش آتی. اون ارزش حال به کسر در اختیار متقاضیان اوراق واگذار میشه و از محل وجوهی که جمع‌آوری میشه به این صورت به کسر
بله. حالا دیگه چیزی ساخته بشه چیگر
به هردش گذاری هست؟ طبعا بر اساس محاسباتی که صورت میگیره اون طرحی که میخواد اجرا بشه یک تصور روشنی ازش داده میشه.
قیمت زمانی است
که ساخته شده، پیش بینی میکنن. این پیش بینی با توجه به شرایطی که امروز وجود داره و امکاناتی که امروز وجود داره، این پیش بینی ها تا حد زیادی منطبق با واقع. اینطور نیست که اون قیمت آتی مبنای فروش اوراق قرار بگیره، نه، مبنای تأمین مالی قرار میگیره. یعنی سرمایه‌ای که میخوان تأمین کنند باید مبالغی باشد که بتواند اون طرح رو تهیه کنند، تولید کنند، بسازند و پیش بینی میکنند که به فلان قیمت قابل ارزیابی در پایان دوره تولید و ساخته. و اون چه که الان مبناست اینه که از مردم بر اساس پیشبینی که دارن یه مبلغی رو الان مطالبه میکنن. اون مبلغی که الان مطالبه میشه قیمت اسمی اوراق نخواهد بود. قیمت اسمی اوراق در واقع مربوط به پیشبینی قیمتهای آینده است.
شرکت واسط منتشر کننده اوراق.
بله، شرکت واسط چند تا کار میکنه. یکی مطالعات طرحه. طبعا این مطالعات هم مطالعات اقتصادیه، هم مطالعات فنیه. بله،
اخذ مجوز و اینها هم شرکت
اخذ مجوزه، بعد مجوزهاشو دریافت میکنه و طبعا نیازمنده به نظریات کارشناسی متعددی در عرصه‌های مختلف هست که بتونه بر اساس اون نظریات کارشناسی پیشبینی‌های خودش رو نسبت به آینده این طرح به صورت قابل اطمینانی داشته باشه. بر اساس آنچه که گفتیم اوراق استثناء یک روابط حقوقی رو شکل میده. ما این روابط حقوقی رو طی 11 بند توضیح میدیم. نکته اول اینه که مؤسسه مالی مطابق قرارداد استثناء اول متعهد میشه طرح خاصی رو در مقابل مبلغ معینی احداث کنه. این مبلغ معین که میخواد احداث بکنه اون هزینه تمام شده است که پیش بینی میشه. مؤسسه مالی مطابق قرارداد استثناء اول متعهد میشه طرح خاصی رو در مقابل مبلغ معینی احداث کنه. پس این یک تعهد از ناحیه مؤسسه مالی. مؤسسه مالی قرار داده استثناء دوم رو با پیمانکار منعقد میکنه. سوم سفارش دهنده معادل بهای طرح، معادل بهای پیش بینی شده طرح. اوراق استثناء به مؤسسه مالی میپردازه. چهارم، مؤسسه مالی اوراق استثناء رو در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار میده. پنجم، شرکت تأمین سرمایه با عرضه اوراق به کسر وجوه مردم رو از بازار سرمایه جمع آوری میکنه. ششم، شرکت تأمین سرمایه وجوه جمع آوری شده رو به مؤسسه مالی میپردازد. هفتم، مؤسسه مالی با وجوه یاد شده بدهی خودش رو به پیمانکار میپردازه. هشتم، سفارش دهنده در سررسید مبلغ اسمی اوراق رو به شرکت تأمین سرمایه تحویل میده. نهم، شرکت تأمین سرمایه مبلغ اسمی اوراق رو به صاحبان اوراق یعنی سرمایه گذاران تحویل میدهد. پس یه مبلغی از سرمایه گذاران دریافت کردن، مثلا 70% مبلغ نهایی قابل پیشبینی و 100% اون مبلغ رو که در روی اوراق ثبت کرده بودن به سرمایه گذاران میدهد. دهم، مؤسسه اعتبار سنجی که این مؤسسه به پیشنهاد مؤسسه مالی و با تأیید سازمان بورس یا با تأیید بانک مرکزی تعیین می شود، اعتبار سفارش دهنده رو و اعتبار مؤسسه مالی رو و نرخ‌های قرارداد رو کنترل می کنه و رتبه اعتباری این موارد رو اعلام میکنه. یعنی مشخص میشه رتبه اعتباری شرکت سفارش دهنده، مؤسسه مالی چگونه است و ارزیابی که نسبت به نرخ‌های قرارداد داشته اینها رو رتبه رو اعلام میکنه. یازدهم، یه مؤسسه امین راه اندازی میشه. این مؤسسه امین به پیشنهاد مؤسسه مالی و تأیید سازمان بورس یا تأیید بانک مرکزی تعیین میشه تا بر فرایند انتشار اوراق از ابتدا تا انتها نظارت کنه. این اجمالاً چگونگی شکل‌گیری یک قرارداد استثناء و انتشار اوراق استثناء در بازار سرمایه است.
استاد ببخشید.
بفرمایید.
الان اینجا طرفین دارن یه تعهدی رو در واقع زمینه خرید این اوراق استثناء به هم دیگه میدن، درسته؟
بله.
اون که منتشر کننده اوراق داره تعهد میکنه که بعداً کالای ساخته شده رو یا ساختمان یا مثلا بالاخره یک جنسی رو اینو میخره از صاحبان اوراق، هم دارن تعهد میدن که اون چیزی که ساخته میشه رو میفروشن.
بله.
درسته؟
بله.
این تعهده به یه قیمت تضمین شده هم هست، درسته؟ یه قیمت مشخص.
قیمت مشخص.
یعنی قیمتی از قبل مشخص شده.
بله.
اون عدد قیمت چطوری متناسب با قیمت روز بازار نیست؟
اینا بر اساس پیشبینی های کارشناسیه. پیشبینی های کارشناسی که صورت میگیره هم از هزینه های تمام شده، هم از وضعیت بازار که پیشبینی میشه بازار یک چنین مثلا ساختمانی که شکل گرفته قیمت روزش چقدر خواهد بود، بر اساس این پیشبینی ها یک چنین تعهداتی صورت.
حالا اگر اومدیم این پیش بینی محقق نشود در بازار، یعنی مثلا قیمت این کالا به شدت کاهش پیدا کرد،
این سفارش دهنده متضرر میشه. سفارش دهنده منتظر
سفارش دهنده منتظر میشه
چون بعد قیمت ثابتی طبعا سفارش دهنده منتظر منتظر
اگر کالا ساخته نشود چی؟
اگر کالا ساخته نشود
شکست بخوره پروژه.
بعد البته این احتمال بسیار بعیده. چرا؟ چون فرض بر اینه که تمام محاسباتی صورت گرفته و اون شرکت رتبه بندی که آماده رتبه بندی کرده، شرکت امینی که آماده نظارت کرده، در هر مقطع و هر لحظه اینها میباید پاسخگو باشد. خصوصا شرکت امین که نظارت میکنه باید به نفع صاحبان اوراق این پروژه رو دنبال کنه و هر جا با مشکل روبرو میشه پیگیری کنه که حقوق صاحبان اوراق تضییع نشه. و البته نمیشه گفت هیچ احتمالی وجود نداره که دچار خسارت بشن. راه حلی داره. اون راه حلش اینه که تمام این پروژه با یک شرکت بیمه‌ای در میون گذاشته بشه و بیمه بشه. اگر خساراتی متوجه شد صاحبان اوراق دچار خسارات نشد.
تو بازار ثانویه هم
اوراق قابل مبادله در بازار ثانویه هم هست. بله. دیگه حالا چون کشف قیمت در خود بازار اولیه صورت گرفته، در بازار ثانوی هم متناسب با عرضه و تقاضا ارزش این اوراق تعیین میشه. خب این صورتی که گفته شد فرض بر این است که بانی یک شرکت است و سازنده و پیمانکار شرکت دیگری است. فرض تعدد بانی و سازنده بود. این تصور و این تصویر که شرکت بانی و شرکت سازنده شرکت واحدی باشد، این هم قابل طرحه. به عبارت دیگه شرکت بانی خودش کار پیمانکاری هم می کند، در عین اینکه به با واسط وارد قرارداد میشه که واسط مطالعات رو انجام بده، اوراق رو منتشر بکنه و ضمانت های لازم رو تأمین بکنه، در این حال خودش اعلام میکنه من سازنده هم هستم، خودم حاضرم این رو بسازم. در این صورت ابتدا احداث طرح توسط بانی به لحاظ واسط پیشنهاد میشه، همزمان اعلام میکنه بانی توانایی احداث طرح را هم دارد. علاوه بر این آمادگی داره پس از احداث طرح، طرح پایان یافته را از نهاد واسط خریداری کنه یا اجاره کنه. نکته دوم اینه که قرارداد سفارش ساخت بین نهاد واسط و بانی برای احداث طرح منعقد میشه. در این قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما رو بر عهده داره و مسئولیت ساخت رو به بانی واگذار میکنه. به بعدی پیمانکار همان بانی است. نکته سوم اینه که بانی ضمن قرارداد استثناء متعهد میشه به اجاره اونچه که ساخته شده، یا متعهد میشه به اجاره به شرط تملیک، یا متعهد میشه به خرید طرح پس از اتمام ساخت به صورت مرابحه. یعنی قیمت تمام شده هر چقدر که بود میگه من حاضرم مرابحتن خریداری کنم، با درصد معینی از سود خریداری کنم. نکته چهارم اینه که نهاد واسط با انتشار اوراق استثناء وجوه رو از بازار سرمایه جمع‌آوری میکنه. این کار برای تأمین مالی دیگه و متناسب با پیشرفت پروژه به تدریج به سازنده طرح، همان پیمانکار یا همان بانی میپردازه.
خودش با خودش میپردازه
یا نه شرکت واسط به اون میدهد، شرکت واسط به بانی میدهد.
بانی که شد یه به اول استثناء، بعد با شرکت واسط اول استثناء اول
بله.
سر بارم احداث شرکت واسط رو ما خودم پیمانکارم هستم.
شرکت واسط نه، بانی با پیمانکار هستم. خود بانی وحدت بانی و سازنده رو ما داریم دنبال میکنیم، نه وحدت شرکت واسط و سازنده.
وحدت بانی و سازنده،
وحدت بانی و سازنده اون کسی که سفارش دهنده هست، خودش سفارش ساخت میدهد.
من خودم میام سفارش میدم که تو برام یک کالایی رو بساز با عقد استثناء.
بله.
من خودم سازنده هم، خودم میساختم یه کار رو واسط دهنده.
نه تأمین مالی میخواد.
پول
نداره.
خودم میرم تأمین مالی میکنم دیگه.
نه کار اون نیست، کار اون نیست، این پیمانکاره. پیمانکار کارش پیمانکاریه، نه کارش تأمین مالی. تأمین مالی خودش یه کار تخصصیه. این کار تخصصی باید به یک نهاد واسط داده بشه که کارش مالیه.
سرشنم بلی الان فرض شما اینه که اون شرکت بانی فرد از اتمام تر ها شرکت واسط از اون میخره، شرکت دوم از شرکت اصلی میخره، اون خرید رو کی انجام میده؟
خریدار نهایی همان بانیست. ببینید
بانی از خودش میخره؟
نه خیر، بانی از خودش نمیخره، بانی از صاحبان اوراق که سرمایه گذاران هستند و البته وکیل اونها شرکت واسطه است. از شرکت واسطه خریداری میکنه که وکیل صاحبان اوراق. ببینید
یه خود چه خبره که اون بانی اگر پول داره که بعد اتمام پروژه یه جا بخره از اینا، خودش
نه بحث. ببینید گزینه های مختلفی رو گفتید، یکی اینه که یک جا بخره، ممکنه راه نفتونه اجاره بکنند. دقت کردی؟ پس منشه وجه آماده ای نداره که یک جا بخره، یا اجاره به شرط تنبیه. پس بازم یعنی وجه آماده ای نداره که یک جا خریداری کنه. بفهم بودید. پس ما یک بانی داریم، یک باسط داریم، یک پیمانکار. اینجا بانی و پیمانکار یک نفر. از جهت سفارش ساخت بانیست و از جهت اینکه نهایتاً محصول را تحویل میگیرد، دقت بکنید، بانیست. ولی از نظر اینکه میسازد اینجا سازنده است. حالا اونی که تحویل گرفته مال کیه؟ مال صاحبان اوراقه. حالا باید از صاحبان اوراق توسط شرکت واسط خریداری کند، یا اجاره کند، یا اجاره بشه تمدید کند. در طول دوره احداث طرح، نهاد واسط به نمایندگی از صاحبان اوراق مالک طرح در حال ساخت هست و بانی هم سازنده طرح محسوب میشه. نکته ششم هم اینه که پس از اتمام ساخت طرح و تحویل آن توسط بانی به نهاد واسط، نهاد واسط طرح پایان پیدا کرده رو طی یک قرارداد جداگانه ای در قالب عقد اجاره یا اجاره به شرط تمدید یا فروش مرابحه ای به بانی واگذار.
این
با جعاله
که خوندیم با عقد
جعاله
چه؟
با اون هم قابل جمعه، یعنی میتونه این کار از طریق جعاله انجام بشه. از نظر به اصطلاح یک امر عرفی با عنوان به اصطلاح سفارش ساخت قرابت بیشتری داره، چون جعاله یک امر عمومی تری است که میتونه در ساخت انجام بگیره، میتونه در غیر ساخت انجام بگیره. ولی سفارش ساخت خاصه سفارش ساخت، استثناء خاصه این گونه پروژه هاست. از این جهت از استثناء مناسب تر میتوان استفاده.
اکثران هم همه ساخته دیالا، یا ریل یا نمیدونم جاده یا فلا، هر کنون بسمت ساخته میشه دیالا هرچی بخواهی شما.
حالا اگر از این مقوله باشه بهتر اینه که از همین قرارداد استثناء استفاده بشید. یا هست نه، مسئله جعاله یه مسئله مربوطه به سفارش ساخت نیست، اصلا انجام یه کاریست ولی نه از مقوله سفارش ساخت.
نه اون جعاله که وقت از بورس تامین مالی بشه، چه مثلا چه مسئله ای هست که وقت از بورس تامین مالی بشه از مقوله ساخت هم نباشه؟ چه مثلا مثال خاصی هست
حالا آن حضور ذهن ندارم، ولی اونه که قبلا به کار گرفتیم، مثلا تعمیرکاری، تعمیرات ساختمان های متعلق به سازمان
میراث
فرهنگی، در اصل فرمودید اونا سفارش ساختی بر نمیداره که، تعمیرکاریست. تعمیرات هتل بود، تعمیرات ساختمان‌های آثار باستانی بود، اون بیشتر با همین جعاله قابل انجام. خب بنده در اینجا با یک تأملی الگویی که خودم پیشنهاد میکنم، اون چه که گفتم مصور شورای فقهی کمیته فقهی بورس، ولی با یه تأملی خود من میخوام یک الگوی ساده تری رو پیشنهاد کنم که ترکیبی است از جعاله و استثناء. جعاله برای اون امور ابتدایی این کار و استثناء برای سفارش ساخت. گفتیم گرچه به نظر میرسه الگوهایی که مطرح شده در کمیته فقهی بورس ظاهرا خلاف شرع نیست، مانعی نداره، اما یه نقطه پیچیده است و الگویی که مورد نظر ماست ساده تره. شرکت بانی با تشکیل یک مؤسسه واسط سفارش ساخت رو آغاز میکنه. مؤسسه واسط مطالعات خودش رو برای اجرای طرح انجام میده و مجوزهای لازم رو از بازار سرمایه دریافت میکنه و بابت اقدامات خودش هزینه خدمات خودش رو تحت عنوان وکالت یا تحت عنوان جعاله محاسبه و دریافت میکنه، از بانی دریافت میکنه. از جمله کارهای مؤسسه واسط انتشار اوراق استثناء و جمع آوری نقدینگی از بازار سرمایه است. آنچه از وجود جمع آوری شده در اختیار شرکت بانی قرار میده. بانی از سوی دیگر با پیمانکار وارد قرارداد استثناء میشه. اینجا ما قرارداد رو بین بانی و پیمانکار قرار میدیم، نه بین واسط و پیمانکار. همه ویژگی های مورد نظر برای سفارش ساخت در قرارداد به دقت ذکر میشه و هزینه های اجرای طرح هم برآورد میشه. بانی طبق قرارداد با پیمانکار هزینه ها رو متناسب با پیشرفت کار در سررسیدهای پیشبینی شده به پیمانکار پرداخت میکنه. پس از اتمام کار ساخت و تأیید صحت انجام کار، طرح اجرا شده رو با نظر کارشناسی ارزیابی میکنه. اینجا اون طرح به نتیجه رسیده ارزیابی کارشناسی میشه، قیمت گذاری میشه. ما به تفاوت هزینه های انجام شده و قیمت کارشناسی سود قرارداد استثناء محسوب میشه. این سود سود متغیره و متناسب با کارایی پیمانکار که اگه پیمانکار کارایی بالاتری داشته باشد سود بیشتری می‌دهد، پیمانکار کارایی کمتری داشته باشد سود کمتری می‌دهد. و متناسب با وضعیت قیمت‌ها در بازار این سود حاصل می‌شود. بر این اساس اینجا نیاز به دو تا قرار داده پیاپی استثناء نیست. من یه مقدار به ذهنم آمد که اون قرار داده اول استثناء نمیتونه موضوع استثناء باشه در اون پیشنهادی که در بورس تصویب شده. اون از مقوله استثناء نیست. به علاوه در الگوهای قبلی قرارداد بانی با نهاد واسط عرفاً عملشون کارشون مصداق استثناء محسوب نمیشه و از این جهت جای تأمل داره. فیلم الگوی پیشنهادی بنده خب دوستان اگر نظری دارن سوالی دارن بفرمایید.
این که فرمودید یک عقد مستقل نیست، برای اینکه بگیم اصل در عقود چیه؟ اصل در عقود صحت یا اصل در عقود بطلانه؟
من اصل در عقود رو بنا به نظر مشهور متأخرین اصل صحت دارم.
با توجه به عموم عفو به عقود،
عموم عفو به عقود. بله.
حالا در مورد اینکه جمع محلا به عقل آیا مفید عموم هست یا نه، صاحب کفایی که ایشون رد میکنه، یعنی باید نیست این که جمع محلا به عقل مفید عموم باشه مگر قرینه در کار باشه. بعد صاحب جوانه هم ایشون هم حالا به صورت اصولی بحث میکنه، اما راجع به این آیه میفرمند که مفید عموم نیست و اگر مفید عموم باشه لازم میاد استثناء اکثر.
مناقشه به هم آخوند رو به خاطرتونه؟
نه، فقط ایشون گفتن مفید چیز نیست. یعنی
خب ببینید، اینی که اصطلاح آنچه با الف و لام به دست بذار
جمع
محلا و الف و لام حس کنم که اگر عموم نداره اطلاق داره، حکایت از این میکنه که ناظر به عقود خاص نیست. اگر مقصودتون اینه که ناظر به عقود معهود است، این خلاف ظاهره. ظهور داره در این که اوفو بالعقود و اصولا اون چه که متفاهم عرفیست اینه که احکام ملقات به عرفه، الغا شده به عرف، و عرف هم مراد عرف اغلاست یا ایوه الناسه. دقت میکنی؟ حتی اگر یا ایها الذین آمنو هم باشه، موضوع مردم نیست که در بازار حضور پیدا میکنن، داد و ستد میکنن. این داد و ستد به عنوان یک امر عقلایی داره اتفاق میفته. داد و ستد ها هم انواعی داره و متنوعه. اینطور نیست که از ناحیه شریعت انواع قراردادها القاء شده باشه، بلکه اصل امضایی بودن قراردادها ظاهرا یک اصل پذیرفته است و کاری که شریعت کرده امضا است در این گونه موارد. و چون کار امضا هست، پس باید ببینیم که عرف و عقلا چه کارهایی میکردن، اونها رو شریعت امضا کرده و امضا منحصر به اونها نمیشه. چون ناظر به یک امر رایج و دارج عقلایی است. اگر عموم هم نداشته باشه اطلاق که داره.
خود اطلاق هم در واقع میگم حجتش منوط به مقدمات حکمت هست.
قبوله. خب مقدمات حکمت اینجا چیه؟
قدر مدرقی در مقام تفاصل مثلا نباشه.
چی نباشه؟
چند تا شرط میدارم که مثلا در مقام بیان باشد.
بله، در مقام بیان بودن جزء مقدمات حکمته. بله،
یکیش هم این هست که یه قدر مطلقی ما نداشته باشید در مقام تخاطب و مثلا سخن گفتن بین ما
خب حالا این قدر متیقن یک وقت هست که ناظر به یک امر واقعی است، یک وقت هست یک امر خارجی است. اگر مراد یک امر واقعی باشد برای قدر متیقن اون چیزی است که عقلا اون رو قرارداد و معامله و دارو صفت می‌دانند و منحصر نیست به قراردادها و معاملاتی که پیشتر انجام می‌دهند می‌دادند که میشه یک امر خارجی. به عبارت دیگه ال عهد که نیست، اگر ال عهد باشه ناظر به عقود معین تحقق یافته در خارج. اگر از این خارج شدیم در این صورت اطلاق حکایت از این میکنه که از محدوده عقودی که سابقه تاریخی دارد در میان بشر نمیشه، بلکه میگه هر چرا که عقلا به ما هم عقلا، نه به ما هم متشرعه، به عنوان قرارداد میپذیرند مشمول این عنوان اوفو بالعقوده. بالاخره ما مبنا رو مبنای مشهور متأخرین قرار دادیم که اصالت الصحه رو دنبال میکنم، مثل اینکه این آقای پرشی کرده، ببخشید آقای رحمانی
اینترنت این گوشی هست.
مناقشه مرحوم آخوند تو علی کلام
پیدا کردید؟
بله، مرحوم آخوند فرمان که چون نه علی کلام وضع شده برای عموم، نه مدخول علی کلام وضعی برای عموم داریم و نه وضع مرکبی برای علی کلام و جمع برای عموم داریم، لذا دلالتش بر عام دلالت نفسی نمیتونه باشه، مثل لفظ کل نیست که وضع برای عموم شده. ما نه علی کلام داریم که وضع برای عموم شده باشه، علی کلام علی کلام داله بر جنسه، معهودش مدخولش هم که جمعه، جمع دلالت بر عموم نمیکنه. خود ترکیب جمع و خود ترکیب عقود و مثلا ارزم بودن معلی غلام هم ترکیب این دوتا هم بردی نداریم که مثلا بگه آن مرکب از این دوتا وضع شده برای عموم، این هم ما توی زبان عربی نداریم، لذا نمیتونیم بگیم که این وضع برای عام شده و مثل وضع کل نیست که کل برای دلالت بر عموم وضع شده، ولی این هایی که بود برای دلالت بر عموم وضع نشده، اون دلالت بر عمومش از هم مقدمات حکمت میاد، از وضع اسلام میاد.
بنده هم عرض کردم به فرض عموم اثبات نشود، اطلاق قابل تمسکه که اطلاق داره، شمول داره نسبت به عقود معهود و عقود جدید و از این جهت مبنا همچنان مبنای معتبر و قدیمی است.
این هم قبول نکنیم، این آیرم
تجارتن انتراز که دیگه تجارتن انتراز آفرین، عنوان تجارتن انتراز شاید همین مناقشه ابتدایی رو هم نمیپذیر. بسیار خب،
این مشکلی که الان ما داریم توی اصلا این بحث استثناء رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب مفصول در بخش همون به سلف مطرح کردن، یعنی در اونجا فرمودن که در کتاب به قسمت به سلف فرمودن که اگر درخواست بکنن مثلا یه چکمه یه ظرف یه چیزی براش ساخته بشه
مجددن
لازم نیست که عمل بشه، یعنی
لزوم نداره، ایشون قائل به عدم لزوم.
هم عرض می‌کنم که این یه نوع به اصطلاحی در واقع اینجا به ذهن می‌زنه که اون مواد اولیه رو فروخته ولی پولی دریافت نکرده، مواد اولیه رو فروخته و تضمین کرده که این رو بسازه.
فروخته؟
بله، اون صانه در واقع اون صانه فرض بکنید که یه نجاری
بود
که این مقدار خودش چوب داره، یه نجاری رو در نظر بگیرید
که خودش هم چوبش رو داره،
مواد اولیه رو داره، من حالا درخواست بکنم یه منبری مثلا یه میز یه صندلی چیزی
بله
برای من بسازه، خب اون مواد اولیه رو یا فروخته به من یا نفروخته.
نفروخته.
خب اگر نفروخته پس چه الزامی داره که به من تحویل بده؟
بله، اصلا که فرمایش شما درسته، یعنی بیان تبیین بیان شیخ طوسی مبنی بر عدم لزوم عقد استثناء درسته؟
خب اگرم لازم نباشه کار میشه،
حالا ببینید مشکل نمیشه، مهم اینه که آیا این منتج به عدم مشروعیت عقد استثناء میشه یا منتج که به این میشه میگیم عقد استثنایی عقد جایزه و عقد لازم. پس اول پاسخ شیخ طوسی، پاسخ مناقشه شیخ طوسی اینه که جناب عالی میفرمایید این عقد لازم نیست، لازم الوفا نیست. بسیار اگر لازم الوفا نیست جایز الوفا هم نیست. اگر گفتید نه جواز وفا دارد، بگیم پس عقد صحیح هست نه باطل، چون مرحوم شیخ طوسی قائل به بطلان شد. حالا اگر قبول کردیم که عقد صحیح هست و گفتیم این عقد عقد مستقل است، عقد به رأسه، در این صورت مشمول عنوان عفو بالعقود قرار میگیره و لزومش از عفو بالعقود ما استفاده میکنیم.
اگر صحیح نباشه
اگه صحیح نباشه نه، اگر فرمایش برام شیخ مبنا قرار بگیره و عقد باطل باشد خواهیش کارش نمیشه کرد. ما میگیم بطلان چه دلیلی داره؟ ایشون در توجیه بطلان سخن از عدم لزوم وفا میکند. خب هر عقد جایزی عدم لزوم وفا داره دیگه، در تمری و مناقشه‌ای که بعضی از بزرگان کردن نسبت به کلام شیخ طوسی همینه، میگن این فرمایش شیخ طوسی نهایتش این هست که لازم الوفا نیست، عقد استثناء لازم الوفا نیست بسیار، ولی جایز الوفا هم نیست.
اون جوازش ممکنه از باب این باشه که در نهایت یه توافقی یه صلحی مثلا با هم میکنن،
بحث صلح نیست،
نه که از اول صحیح بوده.
نه ببینید بحث صلح نیست، بحث هر گونه توافق نیست. فرض میکنیم مثل عقد شرکت هست، فرق میکنیم مثل جهاله است که عقد هم بنا به قول بعدی نیست، ایقاع است، ولی بالاخره لزوم وفا نداره. ولی اگر کسی سفارش مثلا جهاله کرد با دیگری نسبت به انجام عملی و طرف هم عمل رو انجام داد، اینجا مستحق جهل هست یا مستحق جهل نیست؟ بله هست، با اینکه عقد لازم نیست، با اینکه احیانا عقد نیست. بنابراین یا عقد یا ایقاع هر کدام که باشه، در مورد استثناء سخن از اینه کسی به دیگری سفارش ساخت میدهد، یا برای من در پنجره بساز، با این خصوصیات در پنجره بساز، خودم قبول میکنه و اون خصوصیات در پنجره رو میسازه، یا خود نمیسازد و طرف میخواد مطالبه کنه مرحوم شیخ بگوید که نه چون عقد لازم نبوده اون میتونست نسازد و اقدام برای ساخت نکرد، این بنابر مسلک شیخ. اما اینکه چرا بگیم عقد جایز هم نیست، چرا قائل به بطلان بشیم، سخن از بطلانش چه منطقی داره؟
بگی
نیست
اون نواد اولیه فروخته میشه به مستثنه.
خیر، مواد اولیه رو مستثنه فروخته نمیشه، مواد اولیه مستقلا فروخته نمیشه.
امروزی که
نظر رهبری
این هست که
یک نوع بیل هست، نظر ایشون نوع دیگری از بیله، ولی معناش این نیست که مواد اولیه فروخته میشه، نه اون مصنوع فروخته میشه. دقت بکنید اون مصنوع ترکیبی است از مواد اولیه و هیئت و کارها و فعالیت هایی که طرف کرده که این مواد اولیه رو تبدیل به هیئت جدیدی کرده.
خب
در هر حال بنا به نظر مبارک
ایشون اولیه یا مصنوع یا مواد اولیه هر چیزی که
باشه، بله بله،
این سلف هم هست، یعنی بعد
نه سلف نیست دیگه،
سلف اینه که در واقع ما بعدها تحویل میدیم، ما نقد اینه که هم پول الان تحویل میدیم هم جنس تحویل میدیم.
بله
در سلف در عرض
کنم
نفیه این هست که
جنس الان تحویل میدین؟
بعدا پول میدین؟
پول بعدا،
خب یه چیز سادش هم اینه که جنس قرار بعدا ما تحویل بگیریم، خب اگر الان پول ندیم این چه بگیریم؟
شق رابعی هم هست، فرمایش آقا اینه که شق رابعی هست، نه نقد طرفین، نه نفیه هست، نه سلف هست. بلکه بخشی از پول الان داده میشه جهت سفارش ساخت، بخشی از پول پایان پرداخت میشه بعد از تحویل جنس. دقت فرمودید؟ اینم شکل رابعی است. اون چه که محضور داشت در سلف بود که همه پول باید ابتدا و در مجلس معامله به بایع داده میشد، ولی در عقد استثناء این محضور وجود ندارد. ما اون جای ممنوع رو محدود میکنیم به موضع نفس،
یعنی با پول مواد اولیه رو یا اضافه بخشی از اجرت ساخت رو مثلا پیشاپیش میدیم و بقیهش رو موقوف میکنیم.
لزوماً پول مواد اولیه یا بخشی از اجرت نیست، بخشی از قیمته. فرض میکنیم قیمت این اونچه که سفارش ساخت داده شده 100 میلیون تومانه. این 100 میلیون تومان بگیم 30 میلیون تومان پیش پرداخته، مثلا 30 میلیون تومان وسط کار میدیم، 40 میلیون تومان پایان کار. درست فرمودید؟ قرارداد به این شکل در استثناء شکل میگیره، متعارفش اینه. و مسئله سفارش ساخت واقعا یک امر عقلایی بسیار رایج و دارج در بشریت. منحصر به مسلمان که نیست و یک امری است که در قالب هیچ چیز از اون عقود دیگر نمی گنجه.
میبخشید این بحث قرار یه جور باید برطرف بشه.
قرار
این که مشهور باشد قیمت مواد اولیه و مشهور باشد اجرت ساخت.
اینا باید مگر بناس در هر معامله ببینید، مگر بناس در هر معامله اجزاء اون معامله هم جز به جز در مقابل قیمت قرار بگیره؟ نه. خدا رحمت کند بزرگانی رو که این فتوا رو داده ان که دو تا معامله در یک انشا با یک انشا انجام بگیره با تعیین مبلغ کل نسبت به دو تا موضوع معامله، فروش فلان و فلان، بدون این که شما در مقابل مبلغ بگویید چه مقدارش مال اینه چه مقدارش مال اونه. فتوا دادم و مشروع است. بنابراین لازم نیست در مقابل جز به جز، در مقابل چوب بگیم این مبلغ، در مقابل دستمزد این مبلغ. نه، ما در مقابل اون هیئت نهایی این قیمت رو شما میدیم. شما میز و صندلی 100 دست میز و صندلی درست کنید به ما بدید، چند؟ میگه فلان مبلغ. بسیار خوب، من این مقدارش اول به شما میدم، این مقدار وسط کار، این مقدار آخر کار. ذهن خودمون رو با اون چه که در عمل عرف داره اتفاق میفته تطبیق بدیم، سوال اونها رو پاسخ بدیم. الان نیاز عرف و عقلا مسئله سفارش ساخته و الا ما شاء الله از این کارا داره انجام میگیره. واقعا اگر بیشتر از سلف نباشد ای بسا کمتر نباشد. پیش
فروش ها بیادان
هم میگید؟
اگر مثلا به این مشکلی برخورد فرض میکنیم نیمه کار رها شد، اینجا مثلا چجوری باید تقسیم بشه؟ مثلا
خب
اون چقدر پول باید داده بشه، چقدر پس داده بشه؟
ظاهرا جای تعامل داره اینا، حرفی از این ندارم. اگر به اصطلاح در بین کار، چون فرض بر اینه که مواد اولیه رو میتواند صانع بیاورد، مثلا همون چوب ها برای ساخت در و پنجره و صندلی و میز و صندلی و امثال اینا، غالبا کار اونا هستن که میرن خریداری میکنن چوب رو و مواد اولیه. اگر وسط کار رها کرد و اسمان پیدا نکرد، اونا هنوز در مالکیت او باقی است. اون چیزی نهایتا به مشتری واگذار میشه و تحویل میشه که نهایی شده باشه. کالای نهایی ساخته شده به مشتری واگذار میشه، اینجا مستحق تمام مبلغ، و تا وقتی به اینجا نرسیده مستحق تمام مبلغ نیست. حالا اگر اینطور شد، اینجا برای رفع نزاع بین اینها باید مراجعه کرد به کارشناسان، آدم بگه که پولی که طرف داده برگرده یا بخشی از قیمت اون چرا که به صورت نیمه ساخته در آمده محاسبه کنند و به طرف بدن.
این یک مقداری چیز و راه برای
کشمنشی درست میکنه. مثلا فرض کنید الان طرف میخواد که چه میدونم صندلی آهنی مثلا بسازه، مثلا تعداد بالا، تیراژ بالا، یک کارخونه این مثلا میرم یه قرارداد میبنده، قرارداد استثناء و فلان اینا، بعد این میره با اون پول اولیه که گرفته میره مثلا نمیدونم 1000 تن ورق فولاد خریداری میکنه که شروع کنه به ساخت صندلی ها. ببین الان فولادا گرون شده، ارزش نداره برای این بخواد فولاد رو تبدیل کنه به صندلی بسازه. میگه آقا من معامله نمیکنم، فرض میکنم میگه با پولم بره که بینم اون فولادا رو
گرفته. من عرض کردم چی؟
اینجا دیگه نسبت به اون کالای ساخته شده میتونه اون به حساب مال
مواد اولیه فعلا مال اونه،
مال پیمانکاره،
مال پیمانکار.
خب مواد اولیه اگه مال پیمانکار باشه، خب اون پیمانکار خریده مثلا فولاد رو، حالا فولاد گرون شده،
خب
فولاد گرون شده، اینا هم بیا مثلا دیگه نمیخوای معامله رو، خب کارشناس میگه بیا پول اولیه که داری
نه بعد میشین باشه، بعد میشین باشه. این در طول این مدتی که به اصطلاح صبر کرده به انتظار اینکه برای اون کالا ساخته میشه سرمایه گذاری کرده، بخشی از مبلغ رو به او داده، پس بخشی از سرمایهش رو تأمین کرده. دقیق برمودی اینجا جای استفاده از نظرات کارشناسی دیگه.
نه نظر کارشناسی آخه این وسط چیزی ساخته نشده که مثلا بگه آقا 20 تا صندلی ساخته، مثلا این 20 تا رو خب تحویل به ایشون داده میشه، از مبلغ کل شما چرخ میشه، هر صندلی این قیمت چرخ میشه. اینجا فقط مواد اولیه موجوده، یعنی میخوام بگم این کلمه‌نشی درست می‌کنه که پیمانکاری اصلا نه، حالا این مثالی که من زدم اون گیرون شده پول، اصلا گیرون هم شاید نشه، یه پیمانکاری میاد خودشو جا میزنه در قالب کسی که میتونه کار انجام بده، پولو میگیره، بعد یه مدت میگه آقا من کار انجام ندادم.
این به اصل مسئله استثناء دست وارد میکنه؟
به اصل مسئله استثناء، یعنی میخوام بگم عقلی که از نظر چیزی تضمین اجراییش یه کمی سسته.
نه ببینید اون چه که به نظر من رایج و دارجه و واقعا هم داره عمل میشه، اعتماد به کسانی است که کارشون همین گونه ساخته.
خیلی خوب
جریمه بذارن که تخلف کرد باید فلان مقدار پرداخت شما نداره، اینا راهاشو باید دنبال کرد، حدی ندارم. من عرض میکنم اصل مسئله دیره، سوال نمیده. پس اصل مسئله استثناء یه امر عقلایی است، رواج داره، عرض کردم این بسا بیش از سلف شکل بگیره، منتها فقها کمتر توجه به این معنا کردن که بین مردم چی جریان داره. بین مردم استثناء خیلیه، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. خب برای پدر بنده بنا بود و کارش هم ساخت و ساز بود، به سفارش میساخت، دقت میکنه معمار بود، معمار بود، بنا بود، خب کم اتفاق نمیافتاد، ولی اعتمادی که وجود داشت مبنا بود برای اینکه آقا بیا بساز، خودشم خرید مصالح میکرد، خودشم بنا به کار میگرفت، کارگر به کار میگرفت، خودشم بنایی میکرد، نظارتم میکرد. اصلا یک امر متعارفی بین این قشر به عنوان مثال دارم عرض میکنم، بین این قشر متعارفه. خب این قشری که امر متعارفیه نمیاد اون اعتماد عمومی به خودش رو خراب کنه و وسط کار زمین بگذاره، چون بید اون چرا که بین مردم جریان داره اصل اعتماده، بر اساس اصل اعتماد موارد تخلف میشه موارد نادر. اون موارد نادر چیزی که از ناحیه طرف آلمان آمدانه بروز مشکل پیدا نکرده، اونجا باید راه حلی برای اختلافات. خدا رحمت کنه شهید رو ملاحظه بفرمایید که هر باب فقهی که وارد میشه اون آخرش بحثای قضاییشو میاره، دقت میکنید آخرش بحثای قضاییشو میاره، اگه چنین شد چنان شد بسیار خوب، اینجا هم از این مقول و مباحث ما ممکن داشته باشه.
حالا این مثالی که فرمودید مثال بنایی، این شاید از مسئله استثنا نباشه واقعا، یعنی اون بنا اون رو پولو میگیره،
نه اتفاقا پیمانکاری
رو برای اون شخص میخره.
نه
ازش هم حساب میکنه هر چه هزینه شد مثلا در دست
بسیار خوب باشه، بسیار خوب، البته قراردادها مختلف ممکنه به این شکلی باشه که شما میگه من مصالح رو تهیه میکنم، مثلا 10% ارزش مصالح هم من حق و زحمه میگیرم، چون دارم میدم میخرم و چون من خریدار دائمی هستم با من به نحو دیگری حساب بکنم، ممکنه 10% 5% محاسبه کنند و بگیرم، هر چند یک نوع قرار داده. ولی یکی اونو قرار دادم نه واقعا پیمانکاریه. اصلا کلمه پیمانکار یعنی چی؟ همین پیمانکارانی که توی
تو پیمانکاری اجاره
نه نه پیمانکاری اجاره نیست. پیمانکاری اجاره نیست. پیمانکاری یک امر غیر اجاره است. اجاره اجاره به اصطلاح افراد برای انجام کارهایی، ولی نه کل کارها دارن که اینطور نیست که فقط اون کار را انجام بدهد. نه خیلی متنوع. پیمانکاری همین استثنایی مصداق روشن استثناء همین پیمانکاری است.
شاید من فهمیدم من یه مطلب خارج از بحث بگم. قبلا شما فهمیدید که تو بحث مساوات و اداری نداشت که فهمید که ذوق من اینو نشون میده که تو این معاملات کار مقدم هستن. مثلا کسی که عامله هست در اصطلاح سرمایه‌گذاری میشه و الان هم همینطور یعنی تو اقتصاد خودم که میگه جلو همین 60% معمولاً عامل میگیره 40% سرمایه‌گذار میگیره. اشکالی که اینجا وجود داره شما خارج از بحث باشه اینه که تو بورس و تو بحث اصطلاح این سرمایه‌گذار تو سرمایه ادارت سهامی که ایجاد میشه یک سرمایه حاکم میشه بر کار، یعنی این حالت
یه تحت تأثیر اوضاع سرمایه داری این تحت تأثیر اوضاع سرمایه
یعنی سرمایه
یعنی قدرت چانه زنی سرمایه دار بالاتر از قدرت چانه زنی پیمانکار. بله این کل مناسبات با مشکل دوست
بله
بله که چی؟
اون این الان همیش کشون
که در واقع
یه
ترتیبی
چیده بشه که برعکس بشه یا
تعادل
توش ایجاد بشه.
چرا راه داره بده؟ اینا برمیگرده به سیاست‌های نظام که بر اساس این سیاست‌ها این ساختارها شکل میگیره. اتفاقا رهبر معظم انقلاب در مبحث اقتصاد مقاومتی که 24 بند داره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یک بندش دقیقا همینه که اقتصاد مقاومتی باید بره به سمت این که سهم نیروی انسانی از حاصل تولید نسبت به سهم سرمایه افزایش بده. همینجا آمده منتها این سیاست گذاریست. این سیاست گذاری با تبدیل بشه به قانون گذاری، این سیاست گذاری با تبدیل بشه به عملیات. این اتفاقات اصلا نسبت به کل عرفم که اون سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق نشدیم. ما اخیراً در مجمع تشخیص ما داریم ارزیابی میکنیم عملکرد اقتصاد مقاومتی رو و گزارش های که تبیین میکنه که نسبت به قبل از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی شاخص های ما نشان میدهد که ما پیشرفتی نکردیم، بلکه احیانا در بعضی از جهات عقب کرد هم کرده. چون گزارش هایی رو خود دولت میداد، دولت های روحانی گزارش هایی رو دادن در مورد اقتصاد مقاومتی، 12 تا پروژه تعریف کرده بودن و این 12 تا پروژه کلان پروژه برای اجرای شدن اقتصاد مقاومتی، این تبدیل شده بود به نمیدونم تعداد بسیار قابل توجهی از پروژه های کوچکتر. همه اینا که ارزیابی میکنیم بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که بابا اگر این آفتاب لگن هم نمی بود اون چه که تحقق پیدا کرده تحقق پیدا میکرد و احیانا بیشتر هم تحقق پیدا میکرد. انتظار این بود و اینی که گفته میشه از دعا فرمودن 10 سال به گونه ای، این 10 سال گذشته به گونه ای گذشت از نظر اقتصادی که تقریبا کاری نشده بود، حقیقتا همینه. و ای بسا نه تنها کاری نشده بود که عقب گردن کرد، ما در قضیه توزیع درآمد عقب گردن کردیم، ما در قضیه حتی سرمایه گذاری عقب گردن کردیم، یعنی استهلاک سرمایه جبران نشده. 35% استهلاک سرمایه جبران نشده مونده تو این 10 سال. من تعبیر میکنم 10 سال رو به 10 سال تلف شده. و اگر برگردیم به نقطه ما قبل 10 سال 1391-92 وضعیت خیلی بهتر از وضعیت این ده است.
نمیشه
مثل پوتین عمل
کرد،
پوتین
همه سرمایه‌دارا رو از جمع کشید. متوجه نشدم؟ آقای پوتین
تو روسیه. بله.
اومد دو سرمایه‌دارا رو جمع کرد و همین بند اقتصاد مقاومتی رو ایشون
بندهای اقتصاد مقاومتی اجرایی کرده.
همین بندی که آقا فرمودن رو اختتام کرد. گفت که شما هر نداری معیشت مردم گیر بگیرید، سرمایه رو هر قرار بدید و اون چیزی که من میگم باید اجرا بکنه. اینجوری و خیلی هم بیتیم باشه آمده میدونم اگر ما یه جایی جوری باشه که بتونیم سرمایه‌دارا رو از تعیین قیمت دلار گرفته تعیین قیمت کار گرفته سرمایه‌دارا رو بتونیم اصلا یه قرار تعدیلشون کنیم حالا نمیشه هستش
بنده معتقدم همین بندهای اقتصاد مقاومتی اگر اجرایی بشود حتی بعد از این اگر اجرایی بشود اقتصاد ما یک جهش خواهد کرد. ببینید یکی از مسائلی که در این بندهای اقتصاد مقاومتی آمده بود این بود که درآمدهای ناشی از فروش نفت خام اینها فقط در بودجه عمرانی به کار گرفته بشه و در هزینه‌های جاری به کار گرفته نشه و نیمی از این درآمدها تقریبا به صندوق توسعه ملی واریز بشه و از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و بخش تعاونی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال داده بشه. حقیقتا تا تونستند منابع درآمد نفت رو مصرف کردن و حتی از صندوق توسعه ملی مکرر برداشت کردن و موجب شد که یه جوری کف این صندوق توسعه ملی جارو بشه و بدهکار هم بشه و جالب اینه ارزهای ناشی از صندوق توسعه ملی قابل دسترسی و وصول نبود بلکه در حساب‌های خارجی بانک مرکزی قفل شده بود ولی معادل ریالی اون ارزها رو بانک مرکزی باید به دولت میداد و بخشی از پمپاژ نقدینگی و رشد نقدینگی ناشی از مصرف ارزهای ناشی از صندوق توسعه ملی بود که قابل دسترس و قابل عرضه نبود. این اتفاقات افتاده رشد نقدینگی بخشیش از این خب ما از مسئله استثناء دیگه عبور کردیم. بعد
تحریک از عدالی فرمودید که آخرش قیمت کارشناسی بعد از اتمام پروژه قیمت کارشناسی داده میشه و اون سود
سپرده گذاران
پرداخت میشه
از این ناحیه تأمین بشه.
بله
دقت میفرمایید و طبعا اون قیمت
سود غیر
متغیر هم خواهد بود به نسبت شرایط.
حالا این یه خوبی داره یعنی یه بدی داره. خوبیش اینه که خب چون قیمت سود متغیره نسبت به آینده که سود بالاتر میره و فلان و اینها خب رشد بیشتری هست
علاوه بر اینطوره.
ولی اون نکته بعدش اینه که این چون تو بازار ثانوی عرضه میشه و سودش غیر متغیره این تو بازار ثانوی میتونه یه رشد به قول معروف حبابگونه پیدا بکنه.
چطور؟
بعد اینکه تو بازار ثانوی وقتی عرضه شد میان با چه میدونم خبر رو نمیدونم پخش خبر رو که آقا نمیدونم اینجا زمینش انقدر ارزش داره و فلانه و قیمت کاشه من فلانه دارم نشده دیگه. این اوراقای استثنا تو بازار ثانوی هست. قیمت نهایی به حساب اوراق استثنا قراره که قراره که متغیر باشه دیگه. سود نهایی بعد از تکمیل پروژه باشه میان قیمت رو واگونه بالا میارن اوراق استثنا تو بازار ثانوی فروش میره مثلا چند برابر قیمت اصلی. ولی اون یکی که سودش مشخص و یعنی دیگه بعد از تمام پروژه مثلا به شما 1000 تومان برای هر سهم
بله
این دیگه نمیتونه یه حبابی اضافه بشه. یه کارشناسی شده
با همون سقف
رو همون سقف میمونه دیگه. حالا دیگه نهایتا مثلا دیگه کسی بخواد بگیره چه میدونم دیگه مثلا که سود ناچیزی میشه تو اواخر پروژه دیگه که مثلا قیمت اوراق بیاد بالا. ولی دیگه از اون 1000 تومان که بیشتر پول نمیده 1000 تومان نمیده که آخر پروژه 1000 تومان بگیره که. ولی این نه این احتمال اون حباب شدن توش هست.
ببینید اینی که فرمودید منحصر به موضوع استثناء که نیست.
نه منحصر به این نیست. یعنی گفتم
این ای بیست که در بازار سرمایه بروز میکنه و باید دید علاج این ای چیه؟ چیکار باید کرد که این ای بروز نکنه؟ به نظر من علاج این ای جلوگیری از دستکاری های در قیمت هاست. جلوگیری از تأثیرگذاری خود شرکت هایی است که اوراقشون در بازار سرمایه میاد و اینها خودشون به عنوان مشتری های کاذب ورود میکنن و خودشون قیمت سازی میکنن، قیمت رو بالا میبرن مشتری جذب میشه، قیمت رو پایین میارن مشتری خارج میشه و موقع تقابضش گیر خودشون میاد. دقت فرمودید؟ خب جلوی دستکاری ها باید گرفته میشه، اینا عیوب بازاره. اصلا شرکت یا در واقع سازمان بورس رو به عنوان سازمان ناظر گذاشتن که خود زینب نباشن. این شرکت ها هستن که فعالیت میکنن، سازمان ناظر متوجه میشود و میتواند بفهمد که چه کسانی به عنوان مشتری کاذب ورود کردند در صفحه خرید و به عنوان فروشنده کاذب ورود کردن در صفحه فروش. در یک شرایطی ورود میکنن قیمت رو بالا میبرن، در یک شرایطی ورود میکنن قیمت رو پایین میارن میشکنن. خب اینجا باید چرا این دستکاری ها رو گرفت و کاملا ممکنه و قابل پیگیری و قابل جلوگیری است. دیگه رفتی به این که ما توی استثناء ازش استفاده بکنیم یا نکنیم نه.
استادیم
انجام اینجا
رو
دور بگیم
داره،
همون تضمین
سود برای
سازمان
اوراق
به معنی
سود بدون ریسک.
ما اینجا
تضمین
سود نداریم.
چرا دیگه؟ توی این همه اوراق استثناء داره دیگه،
تو پیشنهادی بنده نیست.
پیشنهادی شما به یه نحوه دیگه ای انگار هست، این نحوه که درسته که تضمین هست ولی متناسب با یه قیمت کارشناسیه. درسته، یعنی بالاخره یه کفی داره که میگه اگر یکم پایین تر بود چیز خریداری میکنه. اسمش چیه؟ خود شرکت بانی اوراق رو خریداری میکنه.
نداری من چی چیزی ما تو تر راهیمو نایمده نایمده.
یعنی میگه آقا شرکت بانی میگه این کالا وقتی ساخته شد قیمت بازاریش هرچی بود،
من به شما میدم دیگه،
ولی ممکنه کمتر از قیمت اوراق باشه که تو خریدی.
بله
تورمی
همه شده تمام تمهیدات صورت گرفته که یه اتفاق واقعی رخ بده. اگر اتفاق واقعی رخ بده و سرمایه گذاری صورت بگیره، سرمایه بازده داره معمولا، اونم فرض بر اینه که کارهای کارشناسی شده، کارشناسی اقتصادی شده، فنی شده، نمیدونم نهاد ناظر داره، امین داره، دقت میکنید؟ خب بر این اساس علم قاعده باید به بازده مثبت برسه. حالا بازدهی مثبت ممکن کمتر یا بیشتر باشه، خصوصا وقتی طرح ساخته میشه قیمت بازاری داره، اون قیمت بازاری علی القاعده بالاتر از قیمتی است که هزینه تمام شده است.
ولی به هر حال ضمانتنامه حقوقی از
نداره اینجا، نداره مانعی نداره که شرکت ثالثی رو به عنوان ضامن قرار بدن. یکی ضمانت نسبت به این که هر آنچه سود محقق شد پرداخت بشه بعد. احیانا ضمانت یک کفی هم صورت بگیره، منتها اون شرکت ثالث نباید خودش تو پروژه زینب باشه، نه از خارج پروژه، مثل شرکت بیمه میاد و ارزیابی میکنه و یک درصد اندکی رو میگیره، ضمانت میکنه که من در یک کفی برای خریداران این اوراق تضمین سود میکنن، اونا مانعی نداره، میتونه اضافه بشه. خب بحثمون در این مورد تمامه. گمان میکنم اگر